بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب غصب، توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1383 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسألة 20: إذا كان المقصود والمالك كلاهما في بلد القصب فلا اشکال، و کذا ان نقل المال الى بلد آخر و کان المالک فی بلد القسم فانه یجب علی عود المال الى ذلك البلد و تسلیمه الى المالک. و اما اذا کان المالک فی غیر بلد القصب فان کان فی بلد المال فله الزامه به احد امرین، اما به تسلیمه له فی ذالک البلد و اما بنقلهی الى بلد القصب، و ان کان فی بلد آخر فلا اشکال فی ان له الزامه بنقل المال الى بلد القصب، و هل له الزامه بنقل المال الى البلد الذي يكون فيه المالك الظاهر انه ليس له ذلك. عرض می شود که در فروع رد الى المالك صحبت می کردیم در مسئله دیروز، کیفیت رد رو و اینکه باید به چه افرادی عین مقصوب رد بشه در مسئله دیروز بیان کردیم. در مسئله امروز این معنا هست که در چه محلی و در چه مکانی عین مقصوبه باید تحویل داده بشه. از نظر مکان تحویل عین مقصوبه در اینجا در این مسئله چند فرع عنوان می کنند و چند صورت مطرح می کنند. صورت اول این است که اگر ما فرض کنیم که مالک و بلد قصب و بلد عین مقصوبه یکی هست، مالک فرض کنید در قم، قصبم در قم واقع شده، عین مقصوبم از قم بیرون نرفته، در خود قم واقع شده، اینجا می فرمایند که فلا اشکاله. منتها اطلاق کلامشون یه مطلبی رو اقتضا می کنه که شاید حالا به نظر ما اگر تصریح به اون مطلب می کردن بهتر وافیه به مراد، و اون این است که در این صورت که این سه چیز اتحاد محل دارن، یکی مالک، یکی قصب، یکی عین مقصوبه، دیگه ما کاری به محل قاصب نداریم. حالا فرض کنید قاصب خدای نکرده قمی باشه و یه همچه قصبی انجام داده، یا اینکه از شهر دیگری آمده قم و یک همچه قصبی رو عرض می شود انجام داده. ملاک این نیست که قاصب در کجا هست. اونی که در فرع اول عنوانه اتحاد محل مالک و بلد قصب و عین مقصوب است. مالک در قم بوده، بلد قصب هم قم بوده، عین مقصوب هم از قم بیرون نبردن، در همین قم فرض کنید در جایی مخفی کردن ولی در قمه. اما مالک کجا اقامت داره و یعنی قاسم و الان کجاست، این دیگه دخالتی در مسئله نداره. در این فرع اول می‌فرمایند که جای رد عین مقصوب به مالک عبارت از شهر قمه، برای اینکه همه مسائل در اینجا واقع شده و عین مقصوب هم از اینجا بیرون نرفته، مالک هم از سر جای خودش تکون نخورده. حالا قاصبش دیگه خدای نکرده قمی باشه یا غیر قمی باشه نقشی نداره، ولی اون که از یک نقطه دوردستی آمده باشه قم و یک همچه قصبی رو انجام داده باشه، خلاصه در همین محل باید به خود مالک عین مقصوبه برگرده بدون اشکال. عرض کردم اطلاق کلامشون این معنا را اقتضا داره و بهتر این بود که تصریح به این معنا بشه که در این موردی که این سه عنوان اتحاد محل دارن، دیگه لا فرق بین این که بلد قاسبم با این سه عنوان اتحاد داشته باشه یا اینکه اتحاد نداشته باشه، از یه نقطه دوردستی آمده قم و این قصب رو که عرض کردیم ما در اوائل کتاب قصب که از سرقت هم یکی از مصادیق قصبه، منتها سرقت چون یک احکام خاصه‌ای داره و حدی برش بار شده در مطلق قصب، خب من افحش ظلم هست، کار محرم خیلی شدید هم هست، ولی در قصب دیگه شارع حدی قائل نشده. اما در این مصداق قصب که عبارت از سرقته، با اینکه اینم واقعا مصداق قصبه ولی شارع در این فرد خاصش حد قائل شده. لذا اگر یادتون باشه در همون اوائلی که در تعریف قصب صحبت می کردیم نقل کردیم که در بعضی از کتب شافعیه کلمه جهارن رو ذکر کرده بود در تعریف قصب، برای اینکه مسئله سرقت رو که نوعا مخفیانه تحقق پیدا میکنه خارج کنه. ما گفتیم نه، جهارن چه خصوصیتی داره، سرقت هم از مصادیق قصبه، منتها از مصادیقیست که احکام خاصه داره و مهمترین حکمش هم مسئله حدشه که در سایر انواع قسم این حد تحقق نداره، اما در سرقت تحقق داره. این یه فرق. پس فرق اول اونجایی بود که مالک و بلد قسم و محل این مقصوبه یکی باشه. قاسبش دیگه گفتیم فرق نمی کنه، قاسب هم میخواد اتحاد محل با مالک داشته باشه یا اتحاد محل با مالک نداشته باشه. در فرع دوم عرض می شود که اگر این مقصوبه رو از بلد قصب منتقل کرد و برد، قوم مالک، مال بلد قصب هم قومه، ولی این مقصوبه رو عرض می شود برداشت رب محل دیگری، مثل اینکه این سارقین نوعا همین کار رو میکنن، اموال مسروقه در یک محلی رو منتقل میکنن به محل دیگری که آشنایی با این مسائل ندارن، اونجا مثلا به فروش میرسانند. حالا حکم شرعیش این مقصوبه رو از محل منتقل کرد به یک محل دیگری، مالک در قم، قصب هم در قم واقع شده، قاسب این مقصوبه رو از قم منتقل کرد مثلا بر تهران. خب اینجا حالا رد القصب چجوری میخواد تحقق پیدا بکنه؟ اینجا اگر مالک الزامش بکنه به اینکه این مقصوبه رو باید از تهران خودت بیاری و در اختیار من بگذاری، حق این معنا رو داره. در حقیقت رد این مقصوبه از نظر محل رد این مقصوبه عبارت از همین شهری است که هم مالک درش وجود داره و هم قصبم در اینجا تحقق پیدا کرده. حالا این مقصوبه جا به جا شده و به محل دیگری منتقل شده، اون مانع از این نمیشه. مالکم میتواند بگه من قوم سر جای خودم نشستم، باید این مقصوبه رو به اونجایی که منتقل کردی برگردونی و در اختیار من قرار بدی. پس فرض دوم این شد که این مقصوبه رو از بلد مالک و بلد قصب منتقل کند به یک بلد دیگری، کما اینکه عرض کردم نوعاً در اموال مسروقه. حالا این معنا رایجه، اونهایی که جنسی رو از یک شهری دزدی میکنن مقیدن معمولاً ببرن به شهر دیگری که آشنای به این جریانات نیستن، اونجا به معرض فروش بگذارن. اینم فرع دوم. فرع سومی که ایشون عنوان میکند این است که میفرمایند که اگر مالک رفت به یک محل دیگری، نقل مکان کرد، قمی بود، در قم ساکن بود، حالا به علت مسافرت یا اقامت رفت به یک محل دیگری، اون محل دیگر میفرمایند که اگر در همین مسئله سوم میفرمایند اگر بلدی باشه که مال هم در اون بلد وجود داره که در حقیقت بلد فعلی مالک، نه بلد اصلیش، بلد فعلی مالک با بلد مال یکیه، مثلا مالک نقل مکان کرد به تهران، این مالم عرض می شود این مقصوبه در تهرانه، قصبم در قم واقع شده. درست روشن فرض رو، قصب در قم واقع شده، مالک رفت تهران، این مقصوبم قاصب منتقل کرد به تهران. اینجا می فرمایند که مالک مخیر بین دو مطلبه، یکی این که می تواند این رو الزام بکند به این که مال رو در همین جایی که غیر محل قصبه به من تحویل بده و همین جا مال رو در اختیار من بگذار. این یکی علت چمون است که خب مالشه، حالا مالش هم که در اختیار قاسبه، قاسب هم که فرزن حالا پشیمان شده میخواد این مقصوبه رو رد کنه. در حقیقت این برگشت به این میکنه که مالک راضی نیست که مالش از تهران مثلا منتقل به قم بشه، ولو اینکه قصبم در قم واقع شده. خب الان مالک حاضره، مالش هم هست، خب به چه مناسبت این مال رو مثلا ابتداعا بیارن قم؟ شاید مالک به علت اینکه مالکه ارادش تعلق گرفته به اینکه زودتر مثلا مالش به دستش برسه و در همون تهران مثلا از این مالی که در اختیارش قرار داده شده استفاده کنه. میتونه این کار رو بکنه و میتونه یک کار دیگر بکنه، و اون این که قاصب رو الزام بکند به این که عین مقصوبه رو به همین قم برگرداند، با اینکه خودش تهرانه، ولی بگه عین مقصوبه رو به محل قصب که اون جای اصلی قصب قمه به همین جا برگردون، اونم مالش اختیار داره و قصبم در قم واقع شده. دیگه در این صورتی که این فعل رو مالک انتخاب بکنه، قاصب حق نداره بگه که نه من در همین تهران میخوام مال تو تحویل بدم، الزامش بکنه به اینکه در تهران مال تو تحویل بگیر. خب ممکنه در تهران این بخواد مالش رو تحویل بگیره زمینه برای حفاظت یا خرید و فروش این مال نداشته باشه و جرمم در قم واقع شده، لذا میتونه الزامش بکند به اینکه این مال رو ببر قم، مثلا به اون کسی که من میگم یا بر فرض آمدنم به قم مال رو به من تحویل بده. پس هر دو صورت مربوط به مالکه و قاصب حق نداره یکی از این دو صورت رو انتخاب بکند. هم میتونه الزامش بکند به اینکه در تهران مال رو به من تحویل بده، چون معنای الزامش این است که من مالک راضی نیستم به اینکه مال رو به قم ببری و حتی این مقدار تصرف بکنی، و چون مالکه او یتصرف و فی ملکهی کیفه یشا، و از اون طرف چون بلد قصر قم بوده میتونه الزامش کنه به اینکه این مال باید به قم برده بشه، به لحاظ اینکه اونجا جایی نداره، مشتری نداره یا مسائل دیگری در کاره. صرف اینکه رفت در اونجا و بلد مال هم الان اونجا شده، این برش متعین نمی کنه که حتما باید مال رو اونجا تحویل بگیره. اونجای فرض کنید یه آدم خائفی هست، فکر میکنه که اگر مال رو تحویل بگیره اگه دشمنان یه دو از سراغی عرض میشود که منتظر یه همچی اوضاعی هستن مالشو به سرقت میبرن، لذا اختیار میکند این معنی رو که چون بلد قصب قم بوده باید این مال به قم برده بشود. این در اونجایی که بلد مال با بلدی که مالک به اونجا انتقال پیدا کرده یکی باشه، اما در اونجایی که عرض می شود بر حسب عبارت ایشون اونجایی که مالک با بلد مال متفاوتن، مالک رفته به یک کشوری به یک شهری، قاصب هم این عین مقصوبه رو برده به یک کشوری و به یک شهری، آیا اینجا میخواد رد عین مقصوبه تحقق پیدا بکنه؟ در کدام محل تحقق پیدا بکنه؟ اینجا میفرمایند که مالک میتونه الزام بکنه قاصب رو به این که مال رو منتقل کن به همون محلی که قصب درش تحقق پیدا کرده، که فرضاً در مثال ما قم بوده. آیا مالک میتونه الزام بکند قاصب رو به این که این شهری که من الان آمدم در این شهر، حالا یا به عنوان مسافرت یا به عنوان اقامت، عرض می شود مال رو در همین شهر باید بیاری به من منتقل بکنی و رد کنی، ولو اینکه مال در یک شهر دیگر و یا در کشور دیگره؟ پس فرض مسئله اونجاییست که مالک انتقال پیدا کرده به یک شهر دیگری، یا به عنوان سفر و یا به عنوان اقامت، و مال هم عین مقصوبم در یک شهر دیگری است که فرضاً با شهر مالک خیلی هم فاصله داره. آیا مالک حق داره که الزامش بکند به این که باید مال رو بیاری در این بلدی که من هستم به من تحویل بدی، در این که میتونه الزامش بکنه به این که مال رو به بلد قصب برگردون؟ این تردیدی نیست، و برای این که قصب در قم واقع شده، حالا محل رد عین مقصوبم معمولا قمه، اما این معنا که محل قصب قم بوده لکن عین مقصوبه به یک محلی انتقال داده شده، خود مالک هم به یک محل دیگری، این معنا مطرحه که آیا مالک میتونه قاصب رو الزام بکند به اینکه باید در این محلی که من الان هستم مال رو به من بدی؟ عرض می فرمان ظاهر این است که چنین حقی رو نداره، و علتش این است که درسته که قاصب، خوب عرض کردیم، عقبه ظلم رو مرتکب شده، ولی اون روایت القاصب و یوخذ و به اشق الاحوال این یه مستند صحیح نداره که هر جوری مالک بخواد قاصب رو برش تحمیل کنه بتواند. مثلا از با مثال میگم، خب قصب در قم واقع شده، حالا این عین مخصوبه رو مثلا برده تهران یا برده عراق، خود قاسب کجاست؟ فرض کنید نقل مکان کرده، ام مالک اما سفرن و اما اقامتن به یکی از کشورهای دوردست اروپایی. آیا اون مالکی که الان در یکی از کشورهای دوردست اروپایی اقامت مثلا داره یا سفر کرده، قاسب بیچاره ای رو که در قم قصف کرده میتونه بهش تحمیل بکنه بگوید که این مالی رو که منتقل کردی مثلا به تهران یا عراق باید بیایی در اون کشور دوردست اروپایی به من تحویل بدی؟ این حق رو ایشون استظهار میکنن نداره. برای همین جهتی که عرض کردیم، خب این قصبش در قم بوده، هر مسئله‌ای که هست میتواند که یک طرفش الزام به تحویل در قم باشه، اما اینکه حتماً باید به من مالکی که در فلان نقطه دوردست دنیا هستم همین مثلا الان شروع بکنی به تهیه مقدمات برای تحویل مال به من در اونجا، پس مسئله رو درست حل می شود که موضوعش رو فراموش نکنید. قصب در قم واقع شده، این مقصوبه مثلا بردن تهران، خود مالک هم رفته در یکی از کشورهای دوردست اروپا، مسئله اینه. میتونه مالک به وسیله تلفن یا غیر ذالک الزامش کنه به اینکه مال رو باید به قم برسونی، برای اینکه قصب در قم واقع شده باید اداش هم در قم بشه، این مانعی نداره، جای بحث. اما اینکه الزامش کنه به اینکه حتما باید از تهران این مال رو به دوش بکشی بیاری در فلان کشور اروپایی که من هستم اونجا به من تحویل بدی، این حق الزام از کجا آمده؟ چه دلیلی بر این الزام داری؟ مخصوصا که اگر مقرون به عسر و حرج باشه. حالا ما گفتیم در بعضی از موارد عرض میشود عسر و حرج هم باشه مانعی نداره، اما اینطور نیست که. میگم مگر اینکه القاسب و یوخذ و اشق الاحوال رو ما بگیریم که اونم مستند صحیح نداره، و اون دو دلیل دیگری هم که در باب زمان قصب ما اقامه کردیم ارتباطی به این مورد نمیتونه پیدا بکنه، اون دلیل بر این نیست که واجب رد بشه در یه همچی کشور دوردستی که مثلا صدها هزار تومن هم خرج بکنه برای اینکه خودش رو به مالک برسونه و این مال رو اونجا تحویل مالک بده. پس این مسئله مجموعش که تقریبا عبارت از سفر همش مربوط به محل رد این مقصوب است. جامع این سفر عبارت از این عنوان منتها ستا فر در این رابطه مطرح کردن به این صورتی که ملاحظه فرمودید. تا فرع بعد انشاءالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب غصب، توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1383 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله 21، لو حدث في المقصوب نقص و عیب وجب على القاصب اجر عرش نقصان و هو التفاوت بین قیمته صحیحا و قیمته معیبا و رد المعیوب الى مالکه و لیس للمالک الزامه به اخذ المعیوب و دفع تمام القیمه ولا فرق على الظاهر بین ما کان العیب مستقرن و بین ما کان مما یسری و یتزایدو شیئن فشیئن حتی یتلف المالو بالمره.